اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه اول از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. این کلاس با محوریت کتابی است به نام وجدان از انتشارات نبأ، که درس گفتارهایی است از جناب آقای دکتر علیرضا بهشادفر. من دو مقدمه برای ورود به مباحث این کتاب عرض میکنم، بعد انشالله از گفتار یکم که اصل بحث است شروع میکنیم، به مناسبت به پیش گفتار هم بعدن خواهیم رسید. مقدمه اول این که در تاریخ فکری ما، چه در ایران، چه در جامعه اسلامی، چه در جامعه شیعی، افراد مختلفی در اعصار مختلف تاثیرگذار بودند. چه ما اونها رو افراد گمراهی بشناسیم، چه افرادی که در مسیر صواب و صحیح بودن بشناسیم، این ارتباطی به تأثیرگذاری اونها نداره. حزب توده در جامعه ایران اثرگذار بوده، کسروی در جامعه ایران اثرگذار بوده، مرحوم آیت الله بروجردی در جامعه ایران اثرگذار بوده، مرحوم آیت الله حکیم در جامعه شیعه و مسلمان ها اثرگذار بوده. هر کدام اینها اثرات مختلفی داشتند. بعضی اثرات بلند مدتی داشتند که عمدتاً از طریق شاگردانشون منتقل شده، برخی هم اثرات کوتاه مدتی داشتند. الان هنوز که هنوز است در تحلیل ارتباط مسلمانان با اندیشه ورزان و طراحان انگلیسی، ماجرای مرحوم میرزای شیرازی و فتوای نسبت به تحریم تنباکو مطرحه. این یعنی این فتوا اثرگذار بوده و به همین شکل شخصیت ایشون، شاید اگر شخصیت دیگری بود چنین اثری بروز پیدا نمی‌کرد. مرحوم میرزای شیرازی مدتی حوزه علمیه رو منتقل میکنه به سامرا، اهدافی هم داشته، اثراتی هم داشته. این اثرات برای اونایی که اهل تحقیقند هنوز در جامعه شیعه وجود داره، در حالی که نام از ایشون خیلی هم برده نمیشود جز در زمینه تنباکو و بحثای تاریخ معاصر. یکی از کسانی که در جامعه ایران در اندیشه های مسلمانان، خصوصا شیعیان، تأثیر داشته و این تأثیر او از طریق شاگردانش، چه شاگردان خاصش چه شاگردان عامش، در جامعه جاری و ساری بوده و هست، فردی است به نام مرحوم میرزا مهدی اصفهانی. خب مرحوم میرزا مهدی اصفهانی یک تاریخی دارد، یک زندگانی داره، یه تدریس هایی داره، یه نوشته هایی داره. همه اینها به شکلی در فرزندان و نسل و جامعه شاگردان و شهری که سکونت گزیده و همه اینها به شکلهای مختلف اثر گذاشت. ایشون شاگردان خاص داشته، شاگردان عام داشته. مثلا شاید آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، مرحوم آیت الله مروارید، مرحوم دکتر مهدوی دامغانی، مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، مرحوم حاج آقای حلبی، مرحوم حافظیان، اینا شاگردان ایشون حساب میشن و به همین طریق شاگردان شاگردانشون. مرحوم میرزای اصفهانی یک رویکردی را و یک نوع تربیتی را و یک نوع دیدگاهی را در مباحث اعتقادی مطرح کرده است که این مباحث نزد عده‌ای از شاگردان ایشون به جهت این که ادعا بر این بوده است که بر محوریت قرآن و روایات بیان شده، تحت عنوان معارف اهل بیت رایج است. یعنی مثلا میگن اینا صحبت‌های معارفی است، بعضی صحبت‌ها رو میگن اینا صحبت‌های عرفانی است، بعضی صحبت‌ها رو میگن اینا صحبت‌های فلسفی است. از این جهت اصطلاح این که مثلا میگن در مباحث معارف، منظور این است که با توجه به آموزه‌های مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در نوع بهره‌مندی از آیات مبارکات قرآن و روایات چنین درس آموزه‌هایی وجود دارد. بنابراین اگر الان ما در مقدمه کتاب وجدان ملاحظه می‌کنیم که به عبارتی نویسنده یک کتاب و یا کسی که این مباحث رو درس داده و عده‌ای نوشته‌اند و منتشر کرده‌اند، ایشون می‌گوید که من شاگرد آقای محمد حسین عصار بودم. مرحوم عصار یکی از شاگردان مرحوم عاشق محمود حلبی است و عاشق محمود حلبی یکی از شاگردان یا یکی از شاگردان خاص و ویژه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی است. بنابراین این کتاب رویکردش و مبنایش در تبیین و تعریف مباحث فکری و اعتقادی مبتنی بر اون اندیشه است، البته به گزارش مرحوم شیخ محمود حلبی یا تبلایی. ممکنه گزارشاتی از برخی شاگردان مرحوم میرزا یه تفاوت‌های جزئی داشته باشه، منتها اینکه تفاوت در شاگردان خودش در چه حدی بوده، تو نوشته‌هاشون چه تفاوتایی هست، اونجا الان مجال صحبت ما نیست. پس در مقدمه اول ما فهمیدیم که داریم دیدگاه‌های مطرح شده و روی کرد مطرح شده توسط مرحوم میرزا مهدی اصفهانی از طریق شاگرد ویژه و برجستشون مرحوم عاشق محمود حلبی، از طریق یکی از شاگردان برجسته علمی مرحوم آقای حلبی به نام مرحوم محمد حسین عصار، به تدوین یکی از شاگردان خاص و ویژه آقای عصار، آقای بهشادفر رو مورد مباحثه و بررسی قرار میده. این مقدمه یک. مقدمه دوم این است که ما در کلاس های مختلف یا جلسات مختلف چنین ادعا کرده ایم، حتی در معرفی کلاس هامون چنین عنوان کردیم، گفتیم ما بلندگو یا مدافع یا دعوت کننده به فرد خاصی یا گروه خاصی نیستیم. چه دیگران را خوش آید چه خوش نیاید، ما دنبال این هستیم که ببینیم بر اساس قرآن و روایات تعاریفی که می شود در موضوعات اعتقادی عمدتاً چگونه است و بر مبنای قرآن و روایات ما چه وظایفی داریم، چگونه باید تبلیغ کنیم، چگونه باید دفاع کنیم، چگونه باید پاسخ بدیم. الان هم ما با خوانش این کتاب از اون اصلمون فروگذار نکردیم. ما در واقع داریم یک اندیشه مکتوب را مباحثه میکنیم. حالا اگر شما در خلال خواندن این اندیشه مکتوب به جایی برخوردید که مغایر آیات مبارکات قرآن و روایات اهل بیت بود، چه شما چه بنده بیان میکنیم، میگیم اینجا مغایر است به این دلیل روایی یا قرآنی. آنچنان که ما در مجموعه کتاب مکیال و خانش اون کتاب ارزشمند تا الان فکر میکنم 2 یا 3 جا برخوردیم، گفتیم این گونه فرموده، به نظر میرسه مثلا این درستره، با اینکه مرحوم صاحب مکیال از پیش خودش خیلی صحبتی نکرده، روایات جمع کرده توضیحات داده، ولی در همون مقداری هم که توضیح داده گاهی آدم به نظرش میسه یه نکته دیگری داره بهش پرداخته. بله، کتابی که الان ما انتخاب کردیم یک کتابی نبوده به نظرمون که مثلا یک کتاب انحرافی باشد که ما بخوانیم و ترویج بکنیم یا راجع به اون بحثی بکنیم ایجاد شبهه میکنیم. نه، به نظرمون یه تلاش علمی برای فهم مطالبی از مباحث مرحوم میرزا مهدی اصفهانی است. این مباحث از طرف مرحوم آقای محمد رضای حکیمی که شاگرد مرحوم شیخ مجتبی قزوینی بودند با یک اصطلاحی در جامعه شهرت پیدا کرد. در حالی که نویسنده این کتاب اون اصطلاح را برای خود و برای اندیشه‌ای که داره راجبش تحقیق میکنه نپذیرفت. اگر ملاحظه بفرمایید در بله اصطلاحی که آقای محمد رضای حکیمی برای این رویکرد و این دیدگاه طرح کردند رو آقای بهشادفر به عنوان در واقع محقق این بحث نپذیرفته. صفحه 14 کتاب رو نگاه بکنید، ایشون نوشته است که اعتراف بسیاری از دانشمندان به این واقعیت است که مباحثی که از مسیر مرحوم میرزا علی الله مقامه انتشار یافته نگاه ویژه‌ای به معارف دینی دارد، به طوری که این نگاه ویژه حساسیت محققان حوزوی و دانشگاهی را برانگیخته و در نقد یا دفاع از آن قلم فرسایی کرده. تا آنجا که تعبیر ابهامدار و نسبتاً ناموزون مکتب تفکیک به عنوان اسمی خاص برای این نگرش پذیرفته شده و به سرعت در میان اهل دانش و پژوهش گسترش یافته. پس این تعبیر رو که واضحش مرحوم حکیمی است و کتابی هم مستقل در این زمینه ایشون نوشته، آقای دکتر بهشادفر با تعبیر ابهامدار و نسبتاً ناموزون ذکر میکنه. یعنی این تعبیر را من برای اطلاق به این گونه مباحثی که دارم درش غور میکنم و مطلب مینویسم نمیپذیرم. اما به هر حال در برخی از جامعه، بخشی از جامعه این اصطلاح برداشت می شود و اینگونه شناخته می شود. بعضی از مباحث رو مثلا شما در دانشگاه طرح بفرمایید، یه خورده یه نفر با این مطالب آشنا باشه میگه آقا اینا که حرفای مثلا مکتب تفکیکه، یعنی سریع این اسم رو میگذارن و اون چارچوبی که در ذهنشون هست رو راجع به مکتب تفکیک. اتفاقی که راجع به این روی کرد افتاده در حدود 40 سال اخیر این است که به جهت فضای سیاسی ایران، مرحوم آقای حلبی که مدرس مباحث میرزا بود و جلساتی در این زمینه ها تشکیل داده بود، و اون جلسات رو تحت عنوان یک مؤسسه و یک انجمن غیر دولتی تعریف کرده بود و نظام داده بود، با سوگیری های سیاسی برخی از حرف های غیر علمی و غیر صحیح اعلام کرد که خب ما اون فضا و اون سازمان و اون انجمنی را که برای آموختن این مباحث تشکیل داده بودیم جمع میکنیم. و از اینجا بود که یک عده‌ای دیگه به این مباحث علمی به عنوان مباحث شناختی و مطالعاتی نگاه نکردن، شد یه سری رویکردهای سیاسی. اگر کسی میخواست جمله‌ای بگوید چون عمده مباحث مرحوم میرزا از طریق مرحوم آقای حلبی منتقل میشد، بهش یه نگاه سیاسی میشد و طرد میشد. این که چگونه یک فضای اعتقادی فضای سیاسی شد توسط مدافعان این مجموعه و مخالفان این مجموعه به شکلهای مختلف توضیح داده می شود که ما الان لزومی به ورود به اون فضا نداریم. ما می دانیم که الحمدلله با گذشت زمان یه مقداری نگاه‌های علمی و تحقیقاتی به مباحث مطرح شده توسط میرزا و شاگردانشون بیشتر است، گرچه هنوز سخنان سیاسی هم در این فضا غالبه، ولی ما به اون حرفا الان کاری نداریم. ما رویکردمون رویکرد علمی است و همون حرفی که گفتیم. بنابراین اگر ما داریم کتاب میخونیم، نمیخوایم بگیم مرحوم میرزا معصوم است، نمیخوایم بگیم مرحوم آقای حلبی بی خطا است، نمیخوایم بگیم آقای عصار هیچ اشتباهی نداشته است، نمیخوایم بگیم هر چه بر قلم آقای بهشادفر جاری شده است حتما عین قرآن و روایت است، نه، داریم میخونیم. هر جا بحث علمی بود ما ابناء الدلیلیم، دلیلی بیاید بر ردش میپذیریم، دلیلی بیاید بر اثباتش میپذیریم. دلائلمون هم باید ملاک اصلیش قرآن و روایت و بحث‌های عقلی و نقلی صحیح باشد. با این مقدمه ما آشنا شدیم که مباحثمون راجع به این کتاب در واقع یک مباحثه پیرامون یکی از اندیشه ورزی‌های عصر کنونی است و بحثی علمی و دقیق است راجع به یک رویکردی که در جامعه وجود دارد. این رویکرد، خود رویکرد، نش اشخاص منتسب به این رویکرد، خود این رویکرد یه سری مدافعان دارد، یه سری مخالفان دارد، یه سری کسانی دارد که همین ادبیاتو دارند ولی ممکنه به لحاظ اجتماعی مخالفتی با مرحوم میرزای شاگردانشون داشته باشه، یه سری مدافعانی دارد که باور نسبت به مرحوم میرزا و شاگردانش هم دارند، از طرف دیگه هم یه عده مخالفند، برخی مخالف جاهلند، یعنی اصلا نمیدونن با چی مخالفت میکنن. برخی عالمانه یه جاهایی رو نقد میکنن، این عالمانه نه که بگیم صحیح هست، نه میخوام بگیم یعنی به لحاظ علمی بحث میکنن، از این طرف هم گاهی پاسخ دریافت میکنن، گاهی هم ممکنه پاسخ ها رو نپذیرن. به هر حال یه فضای علمی است، ما هم الان توی این فضای علمی میخوایم تنفس کنیم. تا اینجا عرضم اگه نکته و ابهامی هست بفرم. با این توضیحات می رویم سراغ گفتار یکم. بعضی از قسمت‌های اولیه رو برای اینکه یه خورده عباراتش نیاز به توضیح داره یا دقت بیشتر ممکنه بخونیم، ولی سعی می‌کنیم که گاهی خلاصه مطلب رو بیان بکنیم، بعد شما تشریف ببرید در طول هفته مطلب رو مطالعه بکنید، اگر ایرادی بود بیاید بگید. من این کتاب رو به صورت گفتار گفتار هم تلخیص کردم، قدیم در کانال هام گذاشتم، از اونها هم میشه استفاده کرد، ولی به هر حال ممکنه الان شکل ورودمون با اون شکل تلخیص ها تفاوت داشته باشه. خب کتاب میخواد راجع به وجدان سخن بگه. تو گفتار یکم، اگر گفتار یکم را بیاورید، صفحه 19 ایشون میگه که ما میخوایم این بحث رو که شروع بکنیم با دو تا اصطلاح مواجه، یکی بحث وجدان، یکی بحث لافکری. دو تا سوال مطرح میکنن. یک، آیا وجدان یک ابزار و مسیری است برای فهم حقیقت یا یک حالت نفسانی است؟ آیا لافکری یک حالت نفسانی است که حادث می شود یا مسیری است که در آن مسیر حرکت می کنه؟ این دو تا سوال چی ازش می فهمی؟ الان پاسخ سوال ندی، خود سوال اول توضیح بدی. از خود سوال چی متوجه میشی؟
یعنی ما با وجدان برسیم به حقیقت با وجدان کردن.
خب این یعنی چی؟ این یعنی ابزاریه؟
ابزار.
خب وقت فرقش با اون حالت نفسانی چیه؟
حالت نفسانی
نمیده که نظرم عوض شد. نظرتون عوض شد. خب
یعنی
جز ذاتمون، نه بحث هوای نفس نیست، نه
یعنی جز ذات یک
شخص باید باشه وجدان کرده. اینجا
که گفته
یک
یا یک حالت
نفسانی. وقت سوال دومو چجوری توضیح
میدین؟
حالت نفسانی. نه جوابشو الان ندیم، خود سوال ببینید چقدر متوجه میشه یا چی ازش میفهم.
لافکری میشه یک حالت نفسانی. چی حالا لافکری؟ لافکری یعنی هیچ حتی آدم به خودش هم فکر نکنه، به هیچی فکر نکنه،
لافکری
مثلا هوا گرم سرده به چیکار
کنه،
خودش فکر نکنه، این میشه یعنی حالتی که شخص خواب میره،
لحظه‌ای
که
فرق، ولی خیلی به تو مزه داده اون لحظه خواب. حالا شما چی فکر می‌کنی؟ خود سوالو بخواید توضیح بدین چی میگی؟ فرق نمی‌کنه. خب. نه خود سوال الان براتون مبهمه، یعنی
Thank you.
اب نداره، میخوام با هم یاد بگیریم، ولی فعلا داریم بر اساس همین ظاهر نگاه میکنیم چه معنی. نه منظور اون نیست، اون نفس نیست. خب الحمدلله. حالا دو خط مونده به پایان صفحه 19. قبل از این که اینجا بیاد اینو توضیح بده، یه حرف جدید جالبم میزنه. میگه لا فکری مقدمه شهود و انخلاء است. خیلی حرف مهمه. انخلاء چی؟ انخلاء رو اگه با همزه بنویسین یه چیزه، با عین بنویسین یه چیز دیگه است. اینجا با عین انخلاء خلعه. شنیدین مثلا میگن خلع بدن کرده؟ حالا در حد ادعا ها، فعلا در حد نوشته خلع بدن میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی تعلق روح را به بدن، به مادیات، به دنیا کم میکنه. وقت میگه وقتی شما میخوای شهود کنی، شهود یه مرتبه بالاتر از این نگاه جسمه. وقتی میخوای شهود کنی باید یه پله بری بالاتر. میگه برای او پله بالاتره باید لافکری کنی. حالا لافکری چیه؟ که اگر من بتوانم چنین مسیر رو برم، وارد مرحله شهود و به تبع اون انخلاء میتوانم بشم. نه که خیلی راحته و سه تا پله ساده است، ولی چیه مورد سوال. ابتدای صفحه 20 میگه فرض کنید الان من نویسنده در فکر هستم، اگر بخوام از فکر به لافکری برسم باید چیکار کنم؟ آیا اصلا میتونم این کار رو انجام بدم؟ میتونم از فکر برم به لافکری، از لافکری برم به انخلا؟ این شاید یه مراحلی بخواد، به این راحتی نباشه. خب این مراحلش چیه؟ حالا قبل از این که ما بخوایم این توضیح ادامه بدیم، یه جمله میگیم، بعد دوباره این جمله رو تکرار خواهیم کرد، ولی همینجا جالبه که بدون آیا لافکری، همینی که فعلا ازش میفهمیم، آیا به نظر شما لافکری برابر با عدم استفاده از عقل یا نه؟ خب حالا یه عده‌ای هستند، اگر شما بگید آقا ما از لافکری آغاز میکنیم یه حرفایی رو، یه حرکتایی رو، اولین جمله که به شما میزنن که میگه شماها پس ضد عقلی. و گاهی یه عده‌ای برای نقد دیدگاه مرحوم میرزا، از جدیترین حرفاشون اینه مرحوم میرزا و شاگردانش اینا ضد عقلن، چون به یه عبارتی شما گام اول ورود به یک مراحل جدید و برتر از این زندگی عادی رو با عنوان لافکری طرح می‌کنید. اونا میگن لافکری یعنی عدم استفاده از عقل و معناش رو ضدیت با عقل میگن. بعد شما نیا کنید اگر به یه حوزوی بگن آقا حاضری مباحث کسی را بخوانی که ضد عقله؟ خب میگه نه. به یه دانشگاهی بگی آقا یه رویکرد اینجا داره ارائه میشه، اینا معتقد به عقل نیستن، اصلا میگن برای هر رشدی تو باید عقل رو بذاری کنار، برات آیاتی روایاتی رو در اهمیت عقل میخونه و تن به اون اندیشه ورزی نمیده، در حالی که این اصلا بحث عقل نیست، بحث فکره. حالا بذاریم شروع کنیم، شاید خیلی هم سخت نبود. حالا فکر چیه؟ خواهیم بگیم لا فکر. خب فکر چیه که میگیم فکر نه؟ من الان صفحه 20 کتاب هستم. ابتدا لازم است به نکته اشاره شود. یکی از شیوه های درخشانی که مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه به دلالت امام عصر علیه السلام به آن متمسک بودند، توجه کردن به معنای لغوی و کاربردی کلمات در زبان مبدأ بوده است. اینا جاهایی که میتونید زیرش خط بکشید. از اونجایی که یکی از شیوه های درخشانی خط بکشید تا اونجایی که چند خط پایین تر نوشته چه معنایی داشته است. اینا حالا توضیح میدیم، مثالش هم کار میکنیم. پس نویسنده محقق داره چنین ادعایی میکنه، میگه آقا مرحوم میرزا یه مطلب درخشانی رو در مباحثش طرح کرده که کمتر بهش توجه شده و این رو ناشی از لطف امام زمان سلام الله علیه میداند به مرحوم میرزا. میگه ایشون توجه کردن به معنای لغوی و کاربردی کلمات در زبان مبدأ رو تو مباحث اعتقادی و تحلیلیش استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی اینکه کلمات در کاربرد اون زبان چی بوده، نه در کاربرد اصطلاح سازان. چون گاهی به دلیل استفاده فراوان این اصطلاح به جای معنای لغویش اصلا اصطلاح رایج میشه، دیگه معنای لغوی اینجا مطرح نیست. چه نمونه ای به ذهنتون میرسه؟ در جلسات تجلی توحید امامیه اینو مثالشو یه دونش اونجا گفتن، ولی حالا الان به اونا کاری نداریم. ما الان 0 کیلومتریم، همه با هم دیگه داریم بحث رو می‌کنیم. مثلا شما نگاه کنید، الان مثلا میگن یه بحثی فلسفیه، منظورشون چیه؟
یعنی عقلیه.
آفرین. یه جوانی سال 76 بود اومد پل من گوه من خواهد فلسفه بخونم، شما میشه من بگیم؟ بودم برای چی میخوای بخونم؟ گوه فلسفه میخوام بخونم دیگه. بودم خواهد فلسفه برای چی میخوای بخونی؟ گفتش من میخوام با دینم بیشتر آشنا بشم، میخوام با اعتقاداتم بیشتر آشنا بشم. یعنی فلسفه خوانی برای او به معنای خواندن اعتقادات بود. در حالی که اگه میخواست واقعا فلسفه بخونه، من باید براش فلسفه شروع میکردم، میخواستم چی بگم؟ باید تصور تصدیق براش توضیح میده، سرب تو اعتقاداتش نداشت. جایگزین ها دیگه چه مثالی به ذهنتون میرسه؟ میگن طرف عارف واقعا، منظورشون چیه؟
دیندار.
یعنی خیلی دیندار، همراه با معنویت، ذکر، دعا، نماز، سحر، معناش اینه. یعنی خیلی سیمش وصله، در حالی که معناش اینه. اگر واقعا طرف عارف مسلک باشه، اتفاقا بعضی از این چیزها رو پوچ میدونه، بعضی از این چیزها رو بد میدونه. آه چی مثلا؟ روحانی یک اصطلاحی است که استفاده می شود، مثلا مثلا یه چیزی بگیم یه چیزی روحانیه، یعنی فارغ از مادیاته، ولی این دیگه الان یه اصطلاح شده مثلا. بله خب، یه تکلیف ما بعداً در این زمینه اگه دوست داشتیم میدیم، منتها یه خود ممکنه کارو سخت بکنه، ولی فعلا اینو الان ما یاد گرفتیم که وقتی با یه کلمه برمیخوریم ما نگاه کنیم ببینیم عرب زبان یا واضع اون کلام اینو برای چی به کار برده و چه نیتی داشته و الان در جامعه ما و در اصطلاحات ما چجوری به کار میره. این خیلی مرحله مهمیه. معنای لغوی فکر پایین صفحه 20. فکر در اصطلاح فلسفی به معنای صورت ذهنی دادن است، در حالی که در لغت معنای تأمل کردن داره. این تأمل کردن اعم است از این که با چه وسیله و از چه طریقی انجام شود. یعنی چی؟ یعنی می شود تأمل کردن به شکل صورت سازی باشد یا به شکلی که این صورت سازی در آن رخ ندهد. پس تأمل یعنی دقت نظر داشتن اعم از این که با صورت یا بدون صورت ذهنی باشد. خب ولی فلاسفه چجوری معناش میکنن؟ در تعریف فکر میگن اون اندیشه ورزی که توش صورت ذهنی داره، تصور و تصدیق داره. برای اینکه مفهوم صورت ذهنی براتون روشن بشه یه سوال بپرسم، سوال ساده ولی دقیق. همه بزرگواران تا به حال دستشون پیش آمده که سوخته باشه، به قابلمه ای، به ظرفی، به قاشقی. الان شما شروع کنید یکی از این سوختگی های دست رو توضیح دادن. چی میگید؟ مثلا میگید حرارت زیادی داشت، یه سوزشی در دستم ایجاد شد، انگار اصلا پوست دستم چسبید به قابلمه. سوال: آیا این توضیحی که شما دارین میدین برابر است با همون چیزی که در لحظه سوختن دستتون از سوختن درک کردین یا یه چیز غیر از اونه؟ مطمئنی؟ الان شما دارید گزارش یه سوختنی رو میدید. آیا این گزارشی که شما دارید میدید که به ما بفهمونید چقدر دستتون اذیت شده با اون سوزش که در اون لحظه شما درک کردید، این گزارش با اون سوزش یکیه یا دوتاست؟ بذاریم اینو خانم تفکیکش به نظرشون میاد. شما الان که دارید گزارش میدید همون حس رو پیدا میکنید؟ مثال رو تغییر بدیم ببینیم. شما الان میگید که دیشب من داشتم تو راه رو میرفتم یهو یه صدایی در اومد، ترسیدم. آیا این گزارش شما از ترس برابر است با همون چیزی که در راه رو درک کردید؟
یه اصطلاحی داریم، میگیم یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی، یعنی نمیتونم اون ماجرا رو کاملا تبیین کنم براتون. مثلا گاهی وقتا بین صحبتایی که میگم بله. یه واقعه رو میگم.
شما یه موقع سوختن را وجدان میکنید، یه موقع سوختن را گزارش میکنید. الان شما حالتتون با حالت وجدان سوختن، وجدان ترسیدن یکی نیست، ولی دارید تلاش میکنید یه گزارش خیلی نزدیکی از اون موقعیت بدید. این میشه دوتا. الان متوجه تفاوتی که مد نظر شدید؟
یعنی یکم مثلا شاید کمتر باشه، مثلا
اصلا دو تاست. ببینید شما یه سفر خیلی خوبی رفتین، یه سحری هم بلند شدین و نمه بارون و با همسر گرامی رفتید مثلا زیر این نمه بارون و قدم زدید و خیلی هوای به قول معروف دو نفره و خیلی کیف کردید. الان شما میگید خیلی خوبه، ولی اون حاله یه حال ویژه است. شما اون حال ویژه رو وجدان کردید، ولی الان اون حال ویژه رو کردید. مثلا میگه الان بوی بارون به بینیم خورد، یاد اون افتادم. به چه معناست؟ من با وجدان بوی تراوت باران یادآور یک خاطره ای شدم که فقط توش بوی تراوت باران نبود، خیلی خاطرات دیگه هم داشت. اونجا یه صحنه ای رو من وجدان کردم که اصلا قابل توصیف نیست. به قول خانم، حالا من دارم میگم ولی اصلا خودم نمیتونم اونو بیان کنم. من در واقع دارم در بیانم تصویر سازی میکنم، وجدان نیست. من دارم میگم دستم خورد به این مثلا قابلمه، چسبید. اصلا من فکر میکردم سرده، دو دستی گرفتم که جابجاش کنم، دو دستم چسبید. این گزارش شما و یک نوع تصویر سازیه برای ماست، ولی وجدان سوختن یه چیز غیر از اینه. مثال سوم که باز موضوع رو میتونه راحت تر بکنه اینه. یه موقع شما میگید خیلی آتش داشتم، خیلی تشنم، گزارش. یه موقع شما خودتون رو در موقعیتی میبینید که انقدر حالتون بده که اصلا دارید میافتید، احساس میکنید مثلا دیگه اگه الان آبی به شما نرسه جان میدید. اون آتش رو شما نمیتونید دوباره الان وجدان کنید. اون آتش یک حالت وجدانی است که الان که شما سیرابید که حاصل نمیشه. الان شما گزارش اون آتش رو میدید. در واقع شما از اون آتش تصویر میسازید و برای مخاطبتون هم با بیانتون تصویر سازی میکنید. وجدان اون آتش یه سالی بله
میشه
صورت ذهنی. آفرین. اون وجدانه یه چیزی که تکرار نمیشه مگر در همون حاله. الان این مثال آتش رو زدم، یه مثالی یادم اومد که یه سالی من مثلا نیمه های ماه مبارک یه روزی آمدم خانه، انقدر تشنم بود که اصلا افتادم کف اتاق، خودمو کشوندم پای یخچال، دیدم این شیشه های آب برداشتم خنک تو آغوشم گرفته بودم، ولی اصلا به قول معروف داشتم به خرخر میافتادم، اینجوری نمیدونم حالت احتضار بر خودم پیدا کرد، ولی نمیخواستم آب بخورم واسه روزم خراب نشه. این آب رو به صورتم میچسبوندم، این بچهای ما دور بر من بودن، حالا یه قلوب گفتم نه روزم نمیخوام. اون حالت من الان برای شما توصیف میکنم، یه تصویر ذهنی تو ذهن شما میاد از حالتی که یه نفری انقدر آتش داشت. برای خودم هم که اونو ترک کردم، همون حالت و همون اتاق و همون شیشه دستمه، ولی اون حالت دیگه وجدانی من الان نمیشه. این تصویر ذهنی اون حالت وجدانیه. خب دوباره برگردیم اینجا ببینیم چی گفتن. میگه که فکر در اصطلاح فلسفی به معنای صورت ذهنی دادن است. یعنی چی؟ میگه فکر کن. چجوری فکر کن؟ میگه خانم فکر کن هر چرخی چرخاننده ای دارد. شما در ذهنتون میارین یک پیرزنی نشسته داره یه چرخی رو میچرخونه. میگه پس این دنیا هم چرخاننده ای دارد. شما تو ذهنتون چی میاد؟ یه چیزی شبیه همون پیرزن یا پیرمرد که داره یه چیز بزرگتری به نام کره زمین رو میچرخونه. تصویر سازیه. در حالی که ادعا این است که در این روی کرد ما میگیم فکر به معنای تأمل، نه به معنای تصویر سازی. پس اگر گفت لا فکری، باید معناش یه جوری باشه که با این معنای مبنایی بخونه.
پس این تعریف که بگیم هر کس از معلوم به مجهول فکر کردن، یعنی هر کس از معلوم به مجهول
در تو اون معنا معنای فلسفی فکر کردن. الان اینجا میگیم آقا فعلا این معنای ایراد داره، عام نیست، این منظور فکر کردن نیست که فلسفه میگوید. ما الان نمیگیم تو بد میگی، نمیگی خوب میگیم، میگیم ببین معنایی که داری میگی یه بخشی از فکر کردن میتونه باشه، چون تو میتوانی تأمل کنی بدون صورت ذهنی، میتوانی تأمل کنی با صورت ذهنی. تو میگی همه اینها همونیه که صورت ذهنی داره، ما میگیم نه، هم فعلا این گام اولی که برداشتیم. حالا میریم قسمت لافکری. یه استراحت در قسمت اول این جلسه بفرمایید، بعد بحث رو ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.